أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در این جهت بود، آیا روایتی یا روایاتی ما داشته باشیم چون روایات دلالت کند و تنجیز کن نجس است، چه زور اگر شیء طاهری ملاقات کرد با عین نجاسه، سوا اون کان آن شیء طاهر مایع باشد یا جامد بوده باشد، و در صورتی که جامد بوده باشد رطوبت در این جامد طاهر بوده باشد، رطوبت مصریه، به حیث اینکه نجس یابس است، یا نه جامد یابس است ولیکن رطوبت مصریه در عین نجاست است، چه زوری که آن نجس طاهر را متنجس می کرد و موجب می شد سرایت کند نجاست با آن طاهر، متنجس هم همین زور است ملاقات متنجس، که اگر متنجسی با مایع طاهر ملاقات کند یا اینکه متنجسی با جامد طاهر ملاقات کند، رطوبت در این جامد بوده باشد و متنجس یابس بشود، اول عکس بشود، فرقی نمی کند، المتنجس و چند نجس فی ان ملاقاته یوجب انفعال طاهر. کلام در این بود که از روایات معنا استفاده می شود یا نه. عرض کردیم بعضی از روایاتی هست که آن روایات، بعضی روایات وارد شده است در آن قصبی که و نیی که او بله مبلل شده بود، آن نسب و بله قصب و نی به ماء متنجس، سؤال شده است که رو آنها می شود نماز خواند یا نمی شود. یکی صحیحه علی ابن جعفر بود که سألته عن البواری یبل قصبها بما این گذر، ما گذر حدث بوده باشد به ما ایچه متنجس است، ای صلی علیه قال ازا یبست فلا بعثه، اگر این بواری خشک شدند صلات بعثی ندارد. مفهومش این است که اگر نه خشک نباشند نمی شود نماز خواند. یه احتمالش این بود که ازا یبست به شمس فلا بعثه، چون وقت می شوند طاهر، و اگر یابسه به شمس نشدند نمی شه نماز خواند، چون که سجده که می کند پیشانیش رو حصیر متنجس می افتد، حصیر مما یسجد علیه است، این ما یسه سجود علیه است، ولیکن باید پاک بشود. اگر به شمس خشکی نشود نمیشه به او سجده کرد. یه احتمال این بود که گفتیم این خلاف ظاهر است، قرینه نداریم که ازا یبست مراد یبست به شمس است. ظاهرش این شد که ازا یبست فلا بعثه، اگر یبوست و خشکی نشود چون که رطوبتش صوب بدن مسلی را نجس می کند بدون جهت نماز جایز نیست، ظاهرش این است. یکی هم موثقه عمار ساباتی بود، اون هم مثل همین روایت بود که روایت پنجمی بود در باب سی از ابواب النجاسات، اونجا این بود که عن البادیه یبلغ سبها بما این قدر هل تجوز الصلاة علیها، قال ازا جفت فلا بأس بالصلاة علیها، وقتی که خشک شد صلات بر او عیبی ندارد. مفهومش این است که اگر خشکی نشد نماز زایز نیست. چرا؟ به جهت این جنس حوب و بدن به اون حسیری که غیر یابس است و رطوبت مصریه دارد متنجس می شود. گفته شده بود پس این حسیر، توجه کردید، این حسیر اون صوب و بدن را نجس می کند. خب اون صوب و بدن فرض کردیم که صوب و بدن نجس شدند و بعد هم نجاست صوب و بدن خشک شد، یعنی صوب و بدنی که رطوبت رسیده بود و صوب و بدن را نجس کرده بود اونها خشک شدند. فرض کردیم بعد این صوب بدن یابس ملاقات کرد با جسم طاهری که اون جسم طاهر رطوبت مصریه دارد، این صوبی که خشک شده بود باز با یه دستمالی که خیس بود ملاقات کرد، اون دستمال خیس خورد به این صوب. باید ملتزم بشویم که دستمال هم نجس است. چرا؟ چون که دلیل داریم که هر ماء قلیلی به واسطه ملاقات متنجس نجس می شود. این را در بحث انفعال ماء قلیل گفتیم، روایاتی داشتیم که از آنها استفاده می شد ولو ماء قلیل به او متنجس ثابت کند او را نجس می کند. پس این رطوبت مصریه‌ای که در دستمال هست آب گلیل است، وقتی که به این صوب خورد اون آب گلیل نجس می شود، این رطوبت مصریه. و مفروض این است که استفاده کردیم هر ماء گلیل متنجس به هر چیزی اصابت بکند او را نجس می کند. اغسل کل ما اصابه او ذالک الماء که ماء متنجس است. پس اون رطوبت مصری هم به دستمال اصابت کرده دیگر، چون که در دستمال است اون رطوبت مصری، بس دستمال را هم نجس می کند. باز الکلام دستمال شد نجس، دستمال خشک شد. بعد یه فرشی که خیس است، این دستمال افتاد رو اون فرش که خیس است، فرش رطوبت مصریه دارد. باز اون دلیلی که میگوید ماء قلیل به واسطه وقوع گزر در او نجس می شود، رطوبت مصریه در فرش میشه نجس، چون که ماء قلیل است. و از آن طرف هم موسقه عمار گفت اغسل کل ما اصابه ذالک الماء، اون رطوبت مصری هم که به فرش ثابت کرده است در فرش است، فرش نانجس می کند. و ها کذا و ها کذا، گوش کن آقا، و ها کذا و ها کذا تا گاو ماهی می رود. شما اگر بعد فرش خشک شد نجس شد دیگر، بعد یه جلیم تری فرض کنید که این خشک است، جلیم تر که رطوبت مصریه دارد انداختیم رو این فرش، این فرش اون آبی را که در جلیم هست او را نجس می کند، چون که ماء قلیل است به واسطه وقوع گزر نجس می شود. اون آب قلیل هم که به خود جلیم ثابت کرده است در اوست، جلیم را نجس می کند. پس جلیم میشه نجس. تا آخر هر چه شما فرض کنید این تند این سرایت میشود. این که میگویند نجاست متنجس سرایت میکند به اشیاء طاهره، معناش همینه. خب شما چه فرمودید الان بفرمایید. این فعال ماء قلیل ندارد. اون عزیز من این روایتش بود، این روایتش بود بر این که می گفت، بر این که ولی به خانم وسقه سما عبود رجل معهو این آقام و گفیه ما و گفی احده ما گذری افتاد. گذر یعنی چه نجس در مقابل طاهر، کل شیء نظیف حتی تعلم انه گذر. گذر یعنی نظیف نباشد. اون وقت امام فرمود شد بله بله یهری گوه ما جمعیان هر دوتا را بیندازد. این چینای از این است، اینها بله اونی که توش افتاده نجس است، چون که مشتبه است هیچ کدام به درد نمیخورد، بریز. خب علا حاضل اساس بگو مگو نگو، آه حرف حسابی داری بگو. بس چیه؟ رطوبت مسیح همین است که اگر بچینید بله فشار بدید، عصر بدید، عصر موجود بشود، یک کاس آب زم میشود. آب است دیگه، گفتیم رطوبت که به معنای نمس فایده ندارد. رطوبت مسیح باید زوری بوده باشد که توجه کردید نمی عرض نمیشود، خودش وجود مستقلی داشته باشد. پس علا حاضل اساسی که ها دیگر فرق ندارد. آب نجس را این وقفی عهد ما گذر گفت که بینداز دور، دیگر نجس. لا اله الا الله. عرض می کنم آب نجس، آب متنجس گفت به هر چه اصابت بکند او را بل بشور. دیگه آب متنجس فرقی ندارد ما بین آب متنجس و آب متنجس دیگر. این را هم کسی هم نگفته است، گذشت. فقط از اونی که تو ذهنم هست از یه نفر نقل شده است که رساله ای نوشته است در مال متنجس، از او حکایت شده است که فرق است، ولیکن کسی فرق نگذاشته است که ما اگر متنجس بشود یا مایه متنجس بشود به هر چی اصابت کند او را نجس می کند. مناسبت چون موضوع هم همینه. خب علا حاضل اساس یعنی به هر چی اصابت کند، به هر چی اصابت کند یعنی به مایه دیگر، به مایه دیگر اصابت کند. آه هر چی این ما به هر چیزی اصابت کند او را نجس می کند، اون هم اگر به هر مایی اصابت کند نجس می کند. چی روایتش را خواندیم، چی وقع فی احده ما گذر و غیر ذالک. پس این دو تا روایت اصل مطلب ما را تمام می کند. مثلا مطلب این را که متنجس مثل منجس بلن این نجس است، میگیم به این تطویل احتیاج ندارد. اگر ام وسقه عماری که دیروز گفتیم که امام علیه السلام فرمود زمین متغذر است و خشک شده است به غیر شمس، اگر بدنت و جسدت در او رطوبت هست نمیتوانی او در اون زمین نماز بخوانی، نمیتوانی به جهت این که یعنی نجاست سرایت میکند به خود جسد. دیگر لازم به این تطویل نیست که بگیم اول آب نجس میشود بعد اون دستمالی که آب در او هست دستمال را نجس میکند. به این تطویل احتیاج نداریم. از خود ام وسقه استفاده شد وقتی که جسد ملاقات با زمین کرد با رطوبت مصریه، خود جسد نجس می شود، احتیاجی به این تطویل نداریم. ام وسقه اگر اونی که گفتیم تمام بوده باشد در او، مطلب را اثبات می کند، و الا اگر او را نگفتیم این تطویل فایده ندارد، این مطلب را اثبات نمی کند. چرا اثبات نمی کند؟ درست توجه کنید چی می گم. چرا تمام نمی کند این تطویل و این جور تقریب؟ برای اینکه خوب ما ملتزم می شویم، وقتی که فرض بفرمایید قصب مبلل خشک شد، قصب مبلل خشک شد، بعد یه دستما صوب انسان که رطوبت مصریه داشت خورد به این حسیر، بله اون رطوبت آبی که در این صوب هست که رطوبت مصریه است و آب است، او نجس می شود. خوب قبول. اما اون آب صوب را نجس می کند، نه قبول نداریم این را. فقط نجاست در همون رطوبت مصریه می ماند. به نحوی که اگر خشک بشود اون صوب، صوب خودش پاک است، اون رطوبت مصریه صوب را نجس نمی کند. ولوجه فی ذلک، درست توجه کنید چی می گویم. ولوجه فی ذلک این است، این دلیلی که شما داشتید در موثقه اغسل کل ما اصابه ذلک الماء، اون می گفت ماء قلیل بعد تگذره اگر اصابت کند به شیئی، ماء قلیل بعد تگذرهی اصابت کند به طاهری، اون طاهر را نجس می کند. او مدلولش این بود. و اما ماء قلیلی که اصابتش قبل است، قبل از تگذر است، ماء قلیل اصابتش قبل از تگذر است، صوب از اول خیس بود، بعد اون ماء قلیل نجس شده است، به این دلیل نداریم به عمومه. درست توجه کنید چی گفتم. آنی که از اون موثقه استفاده می شود این است که اصابه موجب نجاست است، اصابه اون آب قلیل. این نظیر آنیست که در جامدی که رطوبت مصریه داشت گفتیم سابقا، یعنی مرحوم سید هم فرمود یه جامدی رطوبت مصریه دارد، زمین همه جاش جله، گفتیم اگر یه نجسی به این جای زمین رسید، نجاست فقط به اون موضعیست که اصحابه به سای جاهای سرایت نمی کند. چرا؟ ولو سایر جاهای این زمین، سایر اجزا متصل است به اون موضع معر رطوبت مصریه، ولیکن اتصال موجب تنجس نیست، اصابه موجب تنجس است. اون نجس اصابت کرده است به اون موضع و اون موضع اصابت به سای موازه نکرده است. بله اگر اون موضع را گیتی کنی دوباره به تسبانی نجس می شود اون موضع اتصال، چون که اصابه محقق می شود. اینجا هم همین زور میگوییم، میگیم این ماء قلیل در این صوب و بدنی که به این حسیر یابس خورد، این ماء نجس میشود، ولیکن صوب را نجس نمی کند این ماء. چرا؟ چون که اصابه این ماء به صوب قبل تگذرهی هست، اول این دستمال را به آب طاهر زده بودی و بعد تگذرهی لم یسوسه به صوب، به صوب اصابت نکرده است، فقط اتصال است، متصل به صوب است. و دلیل نداریم که اتصال ماء قلیل به شیئی موجب تنجس او می شود الا فی الظروف، در ظروف است که روایات داریم که اگر آب طاهر توی کاسه ای هست، کل بجر از آب خورد، کاسه هم نجس می شود. اغسله به تراب اول مره ثم بالماء، یا کاسه ای شرب منه الخنزیر، توجه کردید، یا اینایی است که در او سمنی هست که مایه است فاره افتاد، بل اون اینا متغذر می شود. اینها را دلیل داری. و اما اون چیزهایی که از قبیل ظروف نیستند، ما اونجاها از قبیل وعائل ما نیستند، در اونها ما دلیلی نداریم. تراش سیدنا این حرفها را میزنی امروز، این را اون روز میگفتید که وقتی که زمین همش جله است، همش رطوبت مصریه دارد، به یه جاش خون رسید، مرحوم سید گفت که این زمین این جاهای دیگرش نجس نمیشود، فقط موضوع نجاسه اونجاست که خون خورده. بله اگر اونجا را جدا کردید دوباره وصل کردید اون موضوع الوصل نجس میشود. اونجا چرا لال شدید؟ چیزی نگفتید. سید بود، جلیل القدر بود، جلالتی ایشان گرفت ولی جلو حرف زن شما را. ما همین حرف را اینجا آدم میکنیم، میگیم در ما نحنفی آب متصل به ثقب بود قبل از این که نجس بشود، به آب چیزی کس به اون آب نجس خورده، دلیل نداریم که سرایت به ثقب میکند. دلیل شما موسقه امار است دیگر. موسقه امار اونجاییست که ما بعد تغزره حسابت کند، این اینجا را نمیگیرد. یکی هم روایاتی هست، یکی هم گوش کن آقای من، یکی هم روایاتی است که در اون اینا و امثال زال چرب من هلوک خنزیر چرب ولغفی هلکلب، ولی اینا نجس شد، خود اینا ما نجس شد، اینا هم ظرفش هم نجس می شود. اونجا داریم بدون زهت می گوییم آب گلیل زایی که شیء به شیئی خورد، آب یا مایع فرق نمی کند، ماء گلیل متنجس یا مایع متنجس خواست شیء جسم طاهری را نجس بکند، توجه کردید احد الامر لازم است، باید یکی از دو امر باشد، یا باید اون شیء طاهر وعای مایع و آب گلیل بوده باشد، چه آب گلیل وقتی که نجس شد اون وعایش هم نجس می شود. در اون هم یه حرفی هست انشاءالله در اوانی خواهد آمد، اون را فعلا قبول می کنیم که اون اوانی نجس می شود. این یکی. و دومی این است که نه، ماء گلیل یا مایع بعد تغزره به اون جسم ثابت کند، اگر بعد تغزره ثابت کرد موجب انفعال می شود، و الا اگر بعد تغزره ثابت نکرد، اصحابه اول بود تغزره ما بعد بود، این دلیلی نداریم برای نجاستش. بله عرض می کنم اگر اون زمین و آب بود، زمین اگر و آب بود آب نجس شد، اون زمین نجس می شود، و اما نه، اون و آب در به مخلوط به خاک شده بود جل شده بود، اون به نحوی که زمین و آنیست بر آب جل است، این را و آن نمی گویند. به یه نکته از این جل وقتی که اصابت کرد و اون ما اصابت کرده از رطوبت مصریه، سایر موارد نجس نمی شود. فقط فرق این حرف من با اون حرف اینه، یک نکته فرق دارد، اونجا ملتزم می شدند که اون رطوبت مصریهی که در موضع ملاقات هست هم اون نجس است، هم اون چیزش اون خاکش نجس است چون حامل رطوبت مصریه است، ولیکن اینجا ما فقط اون خاک را القا میکنیم، میگیم دلیل نداریم در اینجا در مثل اینجا، چون صوب رطوبت مصریه نجس، اما خود صوب نجس نمیشود. حرفی هم ندارید بگید، باید اینها تعبدی است دیگر، این سرایت سرایت حکمی است، سرایت حقیقی چی نیست، این حکم شارع است که با این معامله ولی فرض بفرمایید نجس را بکن و این چین را بشور، دیگر این دیگر حکمش همینه، نجاست نجاست حکمیه است، عینیت نیست، نجاست حکمیه تا ما اون مقداری که ادله به ما میرساند ملتزم میشیم، تا قاومایی که نمیتونیم بریم. اونی که از این ادله استفاده می شود، یعنی از این دو روایت اگر ما بوده باشیم و این دو تا روایت بوده باشد، اون مقدار که استفاده می شود این است که بله صبح وقتی که تر شد ولو حسیر هم حسیر خشک بوده باشد، توجه کردید، بله رو اون تسیر نماز بخوانیم، این صبح نجس می شود. این مقدار را می دان، یعنی این رطوبتی که در صبح هست، این رطوبت نجس می شود. چرا؟ چون که این فای ماه قلیل و گفی عهد ما گذر. و اما خود صبح نجس می شود، دلیلی نداریم که خود صبح نجس می شود ولو خود صبح با حسیر ملاقات کند، ولیکن خود صبح اون رطوبت مصریش نجس می شود، چون که دلیل گفت گذر ماء قلیل را نجس می کند، و الا در خود روایت که نبود که حسیر خشک بشود، در خود روایت این بود که اگر حسیر تر بشود صوب را نجس می کند. او گفتیم لا کلام فی. و اما وقتی که خشک شد صوب تر افتاد، ادله این فای ماء قلیل گفت که این رطوبت مصریه نجس شد، چون که گذر خورد به آب، آب نجس شد. خوب نشد، صوب چرا نجس شد؟ دلیل نداریم. رو این حساب است که میگوییم اگر ام وسقه عماری که فرمود اگر زمین متغذر خشک بشود ولیکن در جسدت توجه کردید رطوبتی بوده باشد در رجلت یا در سایر موضع جسدت که به اون زمین میخورد نماز نخوام، معناش این است که اون موضع جسد نجس میشود، نه این که فقط رطوبت مصریه نجس میشود، نه خود موضع نجس میشود، چون که حمل نجاسه در صلات مانعی ندارد. انسان یه شیشه این پول از ماء قلیل است نجس گذاشته زیبش نماز میخواند، عیب ندارد. این ظاهر اون دلیل این بود که خود جسد نجس میشود، جسد وقتی که ملاقات کرد با عرض متغذره، چون عرض متغذره یابس هست، خود جسد را نجس می کند. بدون جهت ما هم که در تنجیس متنجس احتیاط کرده ایم، این دلیل فقط در عرض متغذره است. اینجا جای فرمایشان سید بزرگوار است که عرض متغذر خصوصیتی ندارد. اگر صوب متغذر شد، فرض بفرمایید صوب متغذر شد، مثل اینکه صوب را با ماء نجس بلمس خیس کرده ایم، ولی از ماء نجس هم در آورده ایم، ولیکن بله خشک شده گذاشتیم، خشک شد پهن کردیم، با جسد رطب روش نماز میخوانیم، خب به مقتضاش این است که اون روایت در عرض متغذر بود که عرض متغذر جسد رطب را نجس می کند، صوب متغذر که نبود. اینجا جای فرمایش این سید بزرگوار است که ارتکاز عرفی فرق ندارد. عرض متغذر بنا شد جسد رطب را نجس بکند، رو این صوب متنجسی که خشک شده است با جسد رطب میخواهم نماز بخوانم، اینم نجس میکند. این ارتکاز هم فرقی ندارد، چون که عرض متغذر خصوصیتی ندارد، هر متنجسی حکمش این از عرفم فهمیده میشود که اگر طاهری با رطوبت مصریه با این متغذر یا بسم ملاقات کند نجس میشود. این عمده دلیل ماست که موجب شده است که ما احتیاط کرده ایم در اون وسایط، چه گفته ایم که اگر درست توجه کنید چه عرض کرده ایم و چه خواهیم گفت، گفته ایم اگر متنجس به مایهی بیفتد یا به آب قلیلی بیفتد، او جای شبهنیست لایم بقیه تعمل که مایه و آب گلیل را نجس می کند. فرقی نمی کند، متنجس با یه واسطه بشود، دو واسطه بشود، سه واسطه بشود، فرقی نمی کند. قبل از وقوع به آب و قبل از وقوع به مایه اگر نجس بود، اون آب گرید را نجس می کند. دلیل ما هم چیست؟ اون روایاتی است که خواندیم در با تنجس ماء الگلیل، یکی همه موثقه بود که اینا آن وقع فی احد ما گذر، گذر هم گفتیم مقابل طاهر است، یعنی شیء غیر طاهر افتاده است. مفروض این است که این صوب غیر طاهر افتاده تو این اینا، امام فرمود که اینا ما اش نجس می شود، اینا اش هم که نجس می شود خواهیم گفت، چون که سرایت به ظرفی می کند. خصوصیتی ندارد روغنه ای که آب است، توجه کردید اون بال دیگر بیشتر از بل مهمتر از ماه گلیل نمی شود، اون هم همین زور است، همش نجس می شود. لا ينبغ التأمل، متنجسی ای متنجسی بیفتد به ماء گلیل که قبل از وقوع متنجس بود و قبل از وقوع به مایع ما متنجس بود، اون آب گلیل را یا مایع را نجس می کند. این فتواست، این جای شک شبهه نیست، این از روایات استفاده می شود. و اما اگر آمدیم بر این که شیعی که متنجس است به جامد اصابت کند، توجه کردید شیعی متنجس به اون جامد اصابت بکند، به نحوی که اون شیعی متنجسی که به جامد اصابت کرده، اون رطوبت مصریه در خود شیعی متنجس است، اون اغسل کل ما اصابه و زال شلمه او را می گیرد، چون رطوبت حادث است در خود متنجس است، متنجس خودش حامل توجه کردید ماء متنجس است، اون ماء متنجس این متنجس به شیء طاهر اصابت کرده است، این ادله می گیرد اغسل کل ما اصابه و زال شلمه. و اما در جایی که رطوبت مصریه در شیء طاهر است، که اخیراً عرض می کردیم رطوبت مصریه در شیء طاهر است، متنجس یابس اصابت کرده است، توجه کردید به شیء طاهری که رطوبت مصریه دارد، اونجا گفتیم الاحوت للاجتناب، احوت اجتناب است. نفرمایید بر این که چرا اینجا گفته اید الاحوت للاجتناب، اینجا هم باید فتوا داد چرا، به واسطه اون صحیحه ایس لایگال اینه ها، که صحیحه ایس ابن القاسمی بود که سابقا چند روزهای قبل خواندیم، که اون صحیحه ایس ابن القاسم دلالت می کند بر این که توجه کردید بله متنجس یابسی هم هست، اگر بخورد به طاهری که رطوبت مصریه دارد، اون طاهر را نجس می کند. اون صحیحه ایس بله بله اینجور بود در باب بله 26 از ابواب النجاسات بود، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسید ابن سعید عن صفوان عن ایس ابن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل بال فی موضع لیس فیه ماء، آب نبود، فمسح ذکره به حجر، اون ذکر شد متنجس یابس، اون ذکر شد متنجس یابس، و قد ارگ ذکره و فخذه، قال یغسل ذکره و فخذه، این رطوبت مصریه در فخذ است، توجه کردید این رطوبت مصریه در فخذ است، طاهر است، گفتیم که این روایت شامل می شود اون صورتی را چه فرض بفرمایید اون عرقی که در ذکر است او فقط به عرقی که در فخذ است خورده است، عرق ها با هم دیگر ملاقات کردند، خود ذکر نخورده به فخذ. گفتیم این روایت اون صورت را هم می گیرد و همون صورتی را می گیرد که نه اون خورده است و اون فخذ، ولی هر دو صورت را می گیرد. خب در این صورت ذکر متنجس بود، توجه کردید بعد از اینکه مسیح به حجر کرد خوب شد یابیس با اون، بله وقتی که متعرق شد عرق کرد، خوب اون عرق را نجس می کند، اون عرق هم اون عرق را نجس می کند اگر به عرق فخذ خورده باشد، عرق فخذ هم فخذ را نجس می کند که به تنجس دو واسطه می شود. خود اگر فرض کنید عرق بله خود ذکر با این عرق به خود فخذ خورده باشد، توجه کردید فخذ را نجس می کند. خب این کافی است، دیگر بیشتر از این چه دلیل می خواهد؟ این را نفرمایید. چرا؟ اولا این که این روایت یه عیبی دارد، خودش یه نقصی دارد. این روایت این است که در این روایت یه زیلی هست، اون زیل با این صدر مثل این که متعارضه این است، اون زیلش کتیه، این زیلش همین است که در باب بله ششم، در باب ششم از ابواب نجاسات اونجا ذکر شده است. صاب و سائل باب ششم از ابواب نجاسات و بی اسنادی عن حسین بن سعید عن صفوان عن عیسی بن قاسم قال فی حدیثین که زیلون حدیث است، سألت ابا عبدالله علیه السلام امن ذکر مسح ذکره بیده، صدر مسح ذکره به حجره، این نه با دست مبارک مسح ذکره بیده، ثم عرقت یده، دستش عرق کرد، فاصاب صوبه، به صوبش دستش اصابت کرد، قال یغسل صوبه، فاصاب صوبه یغسل صوبه، صوبش را بشورد یا نه؟ قال لا، فرمود نشورد. این دلیل بر این است که نه، متنجس منجس نیست. دست وقتی که عرق کرد متنجس به بول شده بود، چون که مسح ذکره بیده، بول یقینا به دست خورده است، دست متنجس به این نجاست است، دستش هم عرق کرده است. خب بول زود خشک میشه دیگر، اون مسح شد بعد عرق پیدا کرده است، به خون خورده، به اون صوب خورده است. میبینید این روایت دلالت میکند بر اینکه متنجس با رطوبت المصری هم منجس نیست. یکی از ادله منکرین سرایت، یکی این ذیل روایت است. خب این را جواب ممکن است داد، چون که این معلوم نیست که اون جایی که از دستش ذکر را مسح می کرد، چون که وقتی که مسح می کند امتحانش مجانیست، بول به تمامی دست نمی خورد، بول به بعض اجزای دست می خورد که خشکی می شود. بعد که دست عرق می کند به صوب می خورد، تمامی دست به صوب اصابت نمی کند، موازه از دست اصابت می کند. چه احتمال است که نه اون موازه ای که بول به اونها اصابت کرده بود از دست، اونها نه نخورده به صوب. جمع ما بین این زیل و صدری که داشت بر این که رجل بالم و فی موضع لیس فیه ما اون فمسح ذکره به حجرین و قد عرق ذکره و فخذ قال یغسل ذکره و فخذ، جمعش به این است. این اولا، این نقص روایت است که ممکن است کسی این جمع را قبول نکند، بگه نه صدر و ذیل با هم تعارض دارند، چون اون ذکری که عرق کرده بود توجه کردید همش نجس نبود، این هم که به فخذ عرق کرده بود کجاش خورده است اونم ولی علی الاطلاق فرمود بشور. در اولی هم علی الاطلاق فرمود نشور، با هم دیگر متعارضه این هستند. ممکن است این زور کسی خدشه کند، و اگر این خدشه را نکند این دلالت می کند که متنجسه به دواسته منجس است، بیشتر از این دلالت نمی کند. این روایت دلالت می کند بر این که اون زکری که متنجسه بلاواسته بود، بلاواسته بود، او عرقی که در اون زکر است او را نجس می کند. اون عرق هم که متنجسه به دواسته است، بله زکری که متنجسه به عین النجاسه بود، اون عرقی که در زکر است او را نجس می کند. عرق متنجس به یه واسطه می شود، متنجس به یه واسطه. اون عرق هم عرقی که در فخذ است او را نجس می کند. عرق در فخذ می شود متنجس به دو واسطه از متنجس. این عرق هم فخذ را نجس می کند. خب متنجس به دو واسطه منجس است. این گفتیم، اون روز هم گفتیم، این جای کلام نیست. کلام در بیشتر از این است که وسایط تکرار بشود. وسایط تکرار بشود دلیلش منحصر است به اون، توجه کردید، با ام وسگه اماری که عرض گذره بود، که عرض گذره گفتیم عرض گذره یعنی عرض متنجسه، عرض چون خودش از عین النجاسه که نیست، عرض گذره یعنی عرض متنجسه، متنجس بشود به عین النجاسه، متنجس بشود به این عرقی که در فخذ این شخص داشت. توجه کردید فرقی نمی کند. یا متنجس بشود به اما متنجسی که اغسل کل ما اصابه. او میگوید بر این که هر عرضی که صدق کردن نمو متغذرون متغذر است. توجه کردید او اگر با رطوبت، توجه کردید، جسم طاهری به جای جسم طاهری اصابت کند، اون جسم طاهر را نجس می کند. بدون جهت اگر صوب متنجس، عرض خصوصیتی نداند، صوب اگر متنجس بود، فخذ اگر متنجس بود، فخذ متنجس بود، خشک شد که در این روایت است، بعد دستمال خیسی که رطوبت مصریه دارد به این فخذ مبارک خورد. توجه کردید از اون استفاده می شود، دستمال نجس می شود. این عمده دلیل اینه. و بما انه، توجه کردید، این موسقه ظهورش بعید نیست برای این معنا تمام بشود. این به جهت این است، نه به جهت این است که فرض بفرمایید، چون خود صلات بی ماهیه، بله صلاتون در عرض نجسه، خود صلات غیر از نجاست صوب بدن خودش یه مانعیتی داشته باشد. آخه ما گفتیم که مانعیتش به جهت این است که صوب بدن نجس می شود، متفاهم عرفی همینه. یه تعبدیست که در عرض نجسی که اونجا شما اون رطوب، بله بدنتون مرطوب است، اونجا نماز نخوانید. خب این یه تعبدیست شده است، نه اینکه صوب بدن نجس می شود، نه به جهت این نیست، خودش یک حکمیست. در عرضی که متنجس است با بدن تر و با صوب تر نمیشه نماز خواند، ولو ملتزم بشویم که صوب و بدن تر نجس نمی شوند، خب نهی شده نخوانید نماز. این احتمال هست، احتمالش ولیکن خیلی ضعیف است. ولا اگله که در مسئله احتیاط، احتیاط لزومی جاش هست، کمان کتبنا، و فرقی ما بین وسایط نمی کند، ولیکن کلام تمام نشده، دنباله داره که انشاءالله بحث می کند.